بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت ابنی بالهدا و الهمن التقوا، اللهم وفقنا به تفهیم و تفهم. عرض سلام و ادب بارم در خدمت برادران عزیز، خواهران گرامی و آرزوی قبولی طاعات عبادات زیارت بارم در خواست. انشاءالله امیدواریم این اطاعت و عبادات و زیارات مورد قبول درگاه الهی واقع بشه. از محضر علمای جلسه، اساتید، بزرگان هم پیشا پیش اعتذار دارم و تقدیر و تشکر از برادرانی که این فرصت را در اختیار حقیر قرار دادن. در ظرف نیم ساعت فرمودن در خصوص مسائل سیاسی روز در خدمت شما باشیم. موضوعی که به نظرم اومد یکی از موضوعات اولویتدار سیاسی ماست، بحث منطقه ماست. در بحث منطقه ما شاهد تحولات پیچیده حساسی هستیم و از این وضعیت مقام معظم رهبری تعبیری کردن به پیچ تاریخی. اگر از این پیچ تاریخی ما توانستیم به راحتی عبور کنیم، انشاءالله می توانیم بر تمامی مشکلات فائق بشیم. ولی اگر خدای نکرده دچار تشدد، اختلافات در داخل کشور در مسائل مختلف بشیم، احتمال داره که این تحولات از این اختلافات متأثر بشه و نتوانیم به راحتی اون هدف گذاری که شده نائل بشیم. گستردگی تحولات منطقه اونقدر بالاست و حساسه که الان دیگه ساعتی است. کافیه فقط 2 ساعت ایران در مسائل منطقه غافل بشه، غفلت داشته باشه. یک دشمنی که میتونه ظرف 7 ساعت 800 کیلومتر را از مرز سوریه تا 25 کیلومتری کرمانشاه طی کنه، نه تنها 1/3 خاک عراق، نه تنها محاصره بغداد، محاصره موصل، اگر شد به طرف کرمانشاه هم حرکت کنه. بس ما نباید بگیم ما اولویت بعدی ما سوریه است. اگر داعش اومد، اگر تروریست اومد، وقتی لب مرز اومد، اون وقت ما باید دفاع کنیم. مبادا در داخل کشور ما بعضا تفکر این که زمان میدهیم، زمین میگیریم، که یک زمانی بنی صدر این رو مطرح کرد، زمان در عرض 1 هفته اکثر نوار مرزی ما تصرف شد، ولی زمین را گرفتن، زمین را دادیم، ولی زمان 8 سال طول کشید تا وجب به وجب باید برای بازپسگیری این خاک خون بدین، شهید بدین، تا همان ظرف 1 هفته که ما داده بودیم اینها را بازپسگیری بکنیم. در این خصوص در بحث امنیت ما، در بحث دفاع ما، باید تمامی احزاب، تمامی گروه ها، تمامی سلایق سیاسی باید اختلافات را کنار بذارن. در خصوص دفاع و امنیت 1 کلمه باید گفته بشه. اگر غفلت کنیم تحولات خیلی سریعه. شاید ما اگر دقت کنیم به تحولات منطقمون، احتمالا تحولات دست به دست بشه، تغییراتی ما در جبهه ها احساس کنیم، ولی باید عمیق‌تر از این رو باید بررسی کرد. این داعش، این تروریست ها صرفاً برای تجزیه کشورهای اسلامی و در اولویت اول برای براندازی حکومت اسلامی است. این تجزیه از مصر گرفته، از خود عربستان گرفته، از ترکیه گرفته، سوریه گرفته، عراق گرفته، ایران گرفته، بعضی از کشورهای مثل هندوستان و پاکستان هم شامل میشه. بنای آمریکا بر اینه که تمامی کشورهای مسلمان را تجزیه کنه، بشن کشورهای ذره، مثل کشور قطر، مثل اردن. قطر اگر پول هم داشته باشه، نفت هم داشته باشه، گاز هم داشته باشه، ولی کشور ذره است، در مقابل آمریکا قدرتی ندارند این مسلمانان. ولی این کشورها، بقیه کشورها هم باید تجزیه بشن، مثل کشور اردن و قطر بشن، حتی خود عربستان. فعلا عربستان نیابت داره از خود آمریکا که این طرح تجزیه رو خودش اجرا کنه، به دست خود عربستان اجرا بشه. شاید ما تحولات سوریه را الان با بشار اسد میشناسیم، ولی 35 سال قبل از این در سند لانه جاسوسی آمریکا آمده این طرح فروپاشی سوریه، که در اونجا آمده دقیقاً ریز تحولات در سفارت آمریکا گفته شده و سند شده. در این سند لانه جاسوسی آمریکا هست در عراق و در سوریه هر کدام حزب بعث حاکمه، ولی چون حزب بعث سوریه با حزب بعث عراق از لحاظ ایدئولوژی متفاوتند، احتمال داره ایران توسط عراق دور بزنه در مرز اسرائیل با کمک سوریه حاضر بشه. ما به خاطر اینکه جلو این انحراف ایران رو بگیریم تا در مرز اسرائیل حاضر نشه، بهترین فرصت الان در دست ما اینه که بین علویان سوریه و بین سنی های سوریه یه نزاع دست جمعی در یکی از روستاها اتفاق افتاده و یک شیخی هم کشته شده. از کشته شدن این شیخ استفاده کنیم، ما حضور داشته باشیم در مرز اسرائیل و به این بهانه باید حافظ اسد را از بین ببریم. پس این طرح از 35 سال قبله. یا در سند سال 2006، سند امنیت ملی 2006 آمریکا اومده که ما در آینده بزرگترین چالش امنیتیمون فقط در خاورمیانه است. از اون زمان طرح‌های متفاوتی هم طراحی شده و اجرا میکنن. اصلا خودشون میگن راهبرد ما هم اینه که حتما کشورهایی که ضعیف باشن اونها را بکشیم، حمله کنیم. آمریکا دو راهبرد داره در مقابل کشورهای مخالف خودش. اگر کشوری ضعیف شد میکشن، حمله میکنن، ولی اگر کشوری قوی شد با اون مصالحه میکنن، مذاکره میکنن، نفوذ میکنن و نهایتا براندازی میکنن. و در هر دو مورد اتفاقا ما خیلی باید هوشیار باشیم. مقام معظم رهبری میفرمایند برو قوی شو اگر عزت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. متاسفانه الان کشور کل دنیا، عالم انسانیت متاسفانه شده به عالم جنگل. هر کس قدرت داره باقی است و هر کس ضعیفه محکوم به فناست. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند اون وقت اگر ضعیف شدیم، نه تنها از آمریکا بلکه از افرادی مثل صدام هم زور می‌شنویم و له می‌شیم. ما باید خودمون رو قوی کنیم، قدرتمند کنیم در تمامی عرصه‌ها. و اگر یک کشوری قدرتمند شد، نتوانستن حمله کنن، نفوذم می‌کنن و باید مواظب باشیم، منافذ رو باید ببندیم و دقت کنیم. خود خانم کلینتون رسما اعلام میکنه بعد از اینکه از وزارت امور خارجه میرن، یک کتاب مینویسن. اونجا مینویسن من خودم به 112 کشور سفر کردم تا داعش به وجود بیاد و ابایی هم ندارن. خب این تفکر داعشی، این تفکر تروریستی در کل کشورها شاید باشه، بعضی از کشورها، ولی این 112 کشور چرا سفر شده؟ به خاطر اینکه این 112 کشور الان هم آمادگی دارند اگر در هر نقطه ای از کشورها داعش و گروه های تروریستی اعلام موجودیت کنند، این 112 کشور در سازمان ملل همین روز تصویب می کنند اون کشور رو. اسرائیل رو خود اینها فراخوانی کردن، رژیم صهیونیستی رو به وجود آوردن، ولی بعد از 30 سال این رو رسمیت دادن سازمان ملل. ولی به این تروریستا، این 1212 کشور اگر همین الان اعلام استقلال کنن، این 112 کشور آمادگی داره که رسمیت بدن و به رسمیت بشناسن. اگر داعش سرمستانه نمی اومد از سوریه به عراق، همین یک سوم خاک عراق را که ظرف 7 ساعت تصرف کردند، این فقط کافی بود بگن که من اعلام استقلال میکنم. قرار بود بیان اونجا اعلام استقلال کنم. به بهانه حکومت اهل تسنن در مقابل حکومت شیعه نوری مالکی اظهار کنن که من حکومت تشکیل دادم، ولی سرمستانه اومدن گفتم وقتی ظرف 7 ساعت ما میتونیم 800 کیلومتر رو طی کنیم، چرا امارت؟ بس ما حکومت میکنیم، خلافت میکنیم. وقتی خلافت اعلام کردن ابوبکر البغدادی، یعنی عربستان هم باید از من تبعیت کنه. مشکل از اینجا به وجود اومد و الا با امارت چه کاری نداشتن. کافی بود اونجا اعلام استقلال کنن. این 112 کشور همون روز در سازمان ملل آمادگی داشتن که به رسمیت بشناسن. و اونقدر مست شدم، خود بغداد رو تصرف کردن، موسد رو میتونستن تصرف کنن. گفتم بس با این سرعت که میریم ظرف 7 ساعت 800 کیلومتر، یعنی شما از اینجا با اتوبان 120 برین تا تهران ظرف 7 ساعت تصرف کردن. گفتم وقت میتونیم با این وضعیت با این سرعت بریم، چرا نریم به طرف ایران؟ رفتن تا 25 کیلومتری مرز ایران کرمانشاه. سردار سلیمانی قبلا التیماتوم داده بودن که شما حق نداریم به 40 کیلومتری مرز ایران نزدیک بشین، ولی اینها به 25 کیلومتری مرز ایران اومدن چون دیدن که اینها بلوفه. وقتی فقط کافی بود ما 2 ساعت تأخیر داشته باشیم، اونهایی که انج میزنن در داخل کشور ما، شما در عراق، شما در سوریه چه کار دارین؟ کافی بود فقط 2 ساعت ایرانی ها همان فکر خودشون را اونجا در قالب بسیج و با دست خود مردم عراق عملیاتی را انجام نداده بودن، الان در کرمانشاه بودن. نه الان، همون روز در کرمانشاه بودن. و خوشبختانه سردار سلیمانی ظرف 2 ساعت توانستن از مردم عراق با این فکر بسیجی مردم عراق را جمع کنن، یه عملیاتی طراحی کنن. در همون ساعتهای اولیه 120 کیلومتر داعشی ها عقب نشینی کردن و الله با سرعت 120 اومده بودن، ظرف 7 ساعت 800 کیلومتر طی کنن. و خوشبختانه این تفکر باعث شد همون افرادی که شما 8 سال با اونها جنگیدین اونجا سپاهی تربیت بشه، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه بدر، که هم عراق رو نجات میده، هم سوریه رو نجات میده، هم لبنان رو. شما با این تفکرات نیروهایی در افغانستان تربیت میکنین که هم سوریه رو نجات میدن، هم لبنان رو، هم عراق رو، هم ایران رو، پیشمرگان ایرانند. شما با این تفکرات نیروهایی رو تربیت میکنید در حزب الله لبنان که هم لبنان رو نجات میدن، هم سوریه رو، هم عراق رو. شما با این تفکرات نیروهای تربیت میکنید در یمن که هم از یمن محافظت میکنن، هم در عین اینکه این داعشی ها حمله میکنن به کاظمین، به حرمین، به نجف، به کربلا، میان مدافع نجف و کربلا میشن ولی به کاظمین نمیرن، چون اینها زیدی هستن از لحاظ اعتقادی، بعد از 4 امام رو معتقد نیستن، ولی مدافع نجف و کربلا میشن. ولی شما با این تفکرات اهل تسنن رو اونقدر جمع میکنین در قالب مدافعان حرم اهل تسنن، میان از حرم هم امام علی علیه السلام دفاع میکنن، هم امام حسین علیه السلام، هم کاظمین. اهل تسنن میاد از کاظمین هم محافظت میکنه. و این مهمه، نباید در داخل کشور ما گفته بکش شما چه کار دارین در عراق و سوریه. ما که در عراق و سوریه الحمدلله نیازی نیست که صف بکشیم. اگر بنا باشه که اعلام کنن، الحمدلله این جوانان، خود سردار نقدی فرمودن اصلا اتوبوس کم میاریم ما اینها رو ببریم به سوریه و عراق، ولی الحمدلله نیازی نیست. ولی تفکر شما نیاز هست که از همون مردم همون فکر نیروهای به وجود بیان در قالب نیروهای مردمی با فتوای اهل تسنن و اهل تشیع، میان قیام میکنن، پیشمرگان ملت ایران میشن. و این تمامی تحولات صرفا برای ایرانه. اینها گفتن ما اگر سه تا پایتخت رو تصرف کنیم، کابل رو، بغداد رو و دمشق رو، هر یک از اینها رو تصرف کردیم به ایران حمله می کنیم. اینا رو در ساته سالیان ساله که دنبال می کنن، نه تنها الان، در زمانی که به افغانستان حمله کردن این به خاطر ایران بود، وقتی به عراق حمله کردن به خاطر ایران بود. هر وقت احساس کردم ما در داخل کشورمون ضعیف شدیم، قطعا این رو بدونه که با ما همراه نمیشن، حمله میکنن. ولی اگر قوی شدیم با ما مذاکره میکنن، 30 سال همشه شد مذاکره میکنن. اگر قوی شدیم، وزیر امور خارجه آمریکا با پای شکسته 9 ساعت پشت سر هم بدون استراحت میاد مذاکره میکنه، چون قوی هستیم. ولی اگر ضعیف شدیم که مذاکره لازم نیست، حمله میکنن. اگر به افغانستان حمله کردن، احساس کردن ما در داخل کشور ضعیفیم، هرچی گفتم ما حسنیت نشان دادیم در بحث انرژی هسته‌ای، گفتیم آقا اگر بحث انحراف از انرژی هسته‌ای، ما اثبات میکنیم که از انرژی هسته‌ای منحرف نشدیم. و از شما تنها خواهشمون این است که اجازه بدین 3 دستگاه سانتریفیوژ با 3% غنی سازی، اون هم در پیلوت‌های آزمایشگاهی دانشگاه ها، اجازه بدین فعال بشن. گفتن نه، شما خطرناکین، چون شما محور شرارتین. چرا گفتم محور شرارت؟ از لفظ دیگر استفاده نکردن. محور شرارت یعنی این که خدا گفته ایرانی ها محور شرارتن. خدا در کجا گفته ایرانی ها محور شرارتن؟ میگن در پروتکل یهود هم هست، در تلمود هم هست، در تورات هم هست، که تلمود شرحی بر توراته. اونجا اومده که در آخر زمان به خاطر اینکه یهود به حق تاریخی خودش برسه، باید زنگ جماعت خیر و شر رو شروع کنن، و در محوریت این جماعت شر ایرانیان هست. اون زمان که قبل از فروپاشی نظام شوروی گفتن بلوچ شرق به عنوان جماعت شر، بلوچ غرب به عنوان جماعت خیر. وقت نظام کمونیستی فروپاشید، اعراب هم که اکثرا حاکمانش سرسپرده بودن، گفتن در محوریت این جماعت شر ایران. بس یه لفظی بود ولی با مبنای دینی. اتفاقا خود جورج بوش هم اعلام کرد، گفت من تنها ترین آرزوم بود اینه که در این کاخ سفید اگر یک روز هم از عمرم باقی باشه، این جنگ جماعت خیر و شر را، این کلید رو من بزنم. و اومدن طراحی، آرزوشون هم این بود که این کلید جنگ آرماگدون یا جنگ جهانی رو بزنن. ولی اونی که محافظت کرد از ملت ایران حزب الله لبنان بود. حزب الله لبنان پیشمرگ ملت ایران شد. آمریکا به کشوری حمله نمیکنه مگر اینکه مطمئن باشه که اونجا حتما استقرار پیدا میکنه. برای استقرار در ایران لازم بود که ایران رو محاصره کنن، اول به افغانستان حمله کنن، بعد به عراق، بعد به محور مقاومت، بعد به ایران. چون احساس کردن ما در داخل کشور ضعیف شدیم، هی حد یقف هم نداریم، هی عقب نشینی میکنیم به خاطر حسن نیت. در جواب آقای خاتمی که گفته بودن آقا ما حسنیت نشان میدیم، اونا گفتن نه، شما محور شرارتین، اصولا با ما باید همراه بودن. ولی مطمئن شدن که ما انحراف پیدا نکردیم به طرف بمب اتم، گفتن بس اینها ندارن، ضعیفن، به اینا حمله کنیم. و اومدن جنگ جهانی رو طراحی کردن، به افغانستان حمله کردن به بهانه مبارزه با تروریسم. تروریسمی که خودت به وجود آوردین در مقابل نظام کمونیستی، خودت با حمایت عربستان طالبان را به وجود آوردین. حالا چون تاریخ مصرفش گذشته، اومدن شاخ و برگ این تروریست را زدن، گفتن دنیا هم مطمئن باشه که ما القاعده را از بین بردیم. دستایی که به القاعده حمله کردن، شاخ و برگ القاعده را زدن و گفتن اسامه بن لادن هم آخرین بازمانده القاعده است، اینم خیالتون راحت باشه، کشتیم انداختیم دریا. گفتن چرا دریا انداختین؟ گفت اگر لاشه این رو به هر کدام از کشورها میدادم، اونجا میشد مرکز القاعده. به این خاطر که اونجا مرکز القاعده نشه، خیالتون راحت، اینم کشتیم انداختیم دریا. بس دنیا مطمئن باشه که چیزی به نام القاعده نیست.
الان هم آمریکا حاضر نیست بگه که من القاعده رو تماما از بین نبردم، این بوکو حرام، این تروریست های النصره، این داعش بازماندگان القاعده هم. میگن نه، اینها بومی هم. چون از سازمان ملل مجوز کسب کرد و دنیا هم متشکر شد از آمریکا که شما القاعده رو از بین بردید. بس هدف اول تحقق پیدا کرد، هدف دوم عراق. در عراق بهترین بهانه مبارزه با دیکتاتوری مثل صدامه. صدام که نائب خاص آمریکاست، صدام که ظرف 14 ماه در اثر سیاست هویج و چماق تسلیم شد. اصولا باید با صدام همراه می شدن، ولی وقتی ضعیف کردن حمله کردن کشتن. سنگر دوم هم گرفته شد. همزمان با اشغال عراق گفتن که بعد از عراق نوبت ایرانه، اگر خاطرتون باشه، و اولتیماتوم هم دادن، شماش معکوس هم دادن. گفتم بعد از عراق نوبت ایران، شما باید همراه بشین با آمریکا. درسته تا محور مقاومت نشکسته بود به ایران حمله نمی کردن، ولی دو قطبی ایجاد کردن در داخل کشور ما. بعضی ها جدی گرفتن که بعد از عراق نوبت ایرانه. در داخل کشور ما 126 نفر نمایندگان نامه نوشتن به رهبر انقلاب که آقا جام زهر رو بنوش، وقتش الانه، ما باید بریم به طرف آمریکا. ضمن که امضا کردن شعار نغزنا لبنان هم دادن. اتفاقا طرح سفارتی هم آوردن به مجلس، گفتن این موشک های شهاب 3 سپاه دشمن تراشه، سپاه باید موشک های شهاب 3 رو منهدم کنه، اینها دشمن تراشن. اینا رو تو مجلس گفتن مجلس ششم. از یه طرف ضمن که دو قطبی ایجاد کرد در داخل کشور ما، حمله کردن به محور مقاومت و خوشبختانه در ظرف 33 روز شکست خوردن. این نامه را که خود لبنانی ها منتشر کردن، علنی کردن، اونجا در دهمین روز از این 33 روز اومده که رهبر انقلاب یه نامه ای نوشته از طریق سردار سلیمانی به سید حسن نصرالله. اونجا میفرمایم من مطمئنم، یقین دارم و بلکه بالاتر از یقین دارم، اگر شما مقاومت کنید پیروزید و انشالله به بزرگترین قدرت منطقه هم تبدیل میشین. سید حسن نصرالله میگه سمعن و طاعتن، ادامه میدن، ظرف 33 روز شکست میدن. وقتی ظرف 33 روز شکست دادن، دیگه بحث نظامی بر علیه ایران منتفی شد. بعد خواستن این را یه مقدار در مقیاس کوچکتری اجرا کنن، به فلسطین حمله کردن تا محور مقاومت را بشکنن. اونجا ظرف 22 روز ملت فلسطین مقاومت را شکست دادن و اینا پیشمرگان ملت ایران بودن. سید حسن نصرالله گفت من شنیدم شعار نغزن و نلبنان رو در مجلس ایران، ولی ما فرزندان و پیشمرگان ملت ایرانیم و ما سربازان ولی امر زمانیم، تا ما هستیم نمیذاریم این سنگر در داخل ایران قرار بگیره، و نذاشتن و این جنگ جهانی از سر ملت ایران رفع شد. یه فرصت دیگه به وجود اومد در اعتراضات سوریه. معارضان رفتن سوریه را به اختشاش گرفتن. آمریکا احساس کرد همان تر در قالب جنگ درون تمدن‌ها قابل عملی است. اومدن این داعش را تقویت کردن، تروریست‌ها را تقویت کردن تا اگر توانستن محور مقاومت را بشکنن. و مطمئن باشیم باز اگر کابل، باز دمشق، باز بغداد اگر شکسته بشه، محاصره بشه و تصرف بشه، نوبت بعدی ایرانه. ما باید از خودمون در سوریه، در عراق، در افغانستان، در هر جا لازم باشه دفاع کنیم. باید قدر این امریت دانسته بشه در کشور ما که الحمدلله عموم مردم ایران قدر دانن، ولی نباید حرفهایی گفته بشه چه مواعث سستی نیروهای امنیتی ما بشن. کافیه فقط 2 ساعت در این کشور خوابیده بشه، مثل مور ملخ در کشور ما هستن. 6 تا تروریست به فرانسه حمله میکنن، 3 ماه حالت اضطراری اعلام میشه به دست 6 نفر تروریست. اینا که از انجلیک گرفته، از آذربایجان گرفته، از کویت گرفته، دوره بر ما تماما مترصد اینن که فقط 2 ساعت بخوابیم، مثل مور ملخ میریزن. ولی الحمدلله شما 27 میلیون زائر حسینی رو امنیتش رو مدیریت میکنید، یک جرقه اونجا منفجر نمیشه. و اینها واقعا قدرش باید شناخته بشه، نباید اینها مورد بیمهری قرار بگیرن. در همین کشور ما، نزدیکی کشور ما، خود پایگاه اینجرلیک ترکیه فقط 90 کلاهک هسته‌ای آمریکا اونجا مستقر کرده. آمریکایی که خودش رو تبدیل کرده به دیو، حدود 8500 تا کلاهک نسل غول داره. بقیه کشورها هم اکثرا دارن، اونا که قدرت دارن، مثلا خود روسیه 10000 تا، خود فرانسه 300 تا، خود انگلستان 225 تا، خود اسرائیل 200 تا، کره شمالی 5 تا، پاکستان 100 تا، هندوستان 90 تا. خب اینها رو دارن، ولی الحمدلله ما که به طرف بمب اتم هم نرفتیم، ولی قدرت شما میتونه تمامی این قدرت ها رو با شما یا باید همراه بشن و یا نمیتونن کوچکترین اقدامات امنیتی رو به شما بکنن. اگر ما قوی شدیم، چون دیگه 2 دقیقه از وقت ما موند، اگر قوی شدیم ما میتونیم در دنیا هم منشأ اثر بشیم. الحمدلله فقط تفکر ایران اسلامی در کشوری مثل نیجریه که 170 میلیون نفر جمعیت دارن، از این 170 میلیون نفر 60%ش مسلمانن. فقط بعد از انقلاب در همین تفکرات امام که تأثیر پیدا کردن، فقط 10 میلیون نفر بعد از انقلاب شیعه شدن. و اینها که شهید میشن همون تفکراتی اصلا در خود نیجریه به خمینیون مشهورن. الحمدلله این تفکر، خود سردار سلیمانی میفرمایند اگر آمریکا یک غلطی بکنه، دست از پا خطا کنه، ما در تمامی کشورها ظرفیت حزب الله را داریم. و الحمدلله اینه که در مقابل ایران مستعصلن، ولی مبادا در داخل کشورمان دچار اختلاف بشیم. اگر ما حالا در موضع قدرتیم به خاطر این تفکراتی که امام به وجود آورده و مقام معظم رهبر ادامه دهنده این راهه، ما میتونیم خودمون را قوی کنیم و قراره که این انقلاب به مرحله نهایی خودش برسه. رهبر انقلاب میفرمایند این انقلاب برای 5 مرحله طراحی شده، ما هنوز در مرحله سومیم، از مرحله سوم نتوانستیم عبور کنیم. مرحله اول ایجاد انقلاب اسلامی بود که تحقق پیدا کرد. مرحله دوم ایجاد نظام اسلامی است که مردم بیش از 98% رأی دادن و 37 سال حمایت می‌کنند. مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی است، دولت به معنی عام مؤلفه‌های قدرت. هنوز ما نتوانستیم دولتمون رو، حکومتمون رو اسلامی کنیم. اگر حکومت اسلامی شد، نباید در این حکومت رشوه، اختلاس، بیعدالتی اینها نمود داشته باشه. اگر ما از مرحله دولت اسلامی عبور کردیم، میتونیم کشور را کشور اسلامی کنیم. و امام در وصیت‌نامه خودش میفرماید ما ادعا نداریم در انقلاب ما، در کشور ما تمامی احکام اسلام عمل میشه. نه، هیچ کس این ادعا رو نداره. و اگر کشور رو کردیم کشور اسلامی، ما میتونیم الگو بشیم برای سایر کشورها که مرحله پنجم این انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است و ما باید ایجاد تمدن نوین اسلامی بکنیم، که انشالله باید الان برای عبور از این مرحله هم دولت هم ملت باید دست به دست هم بدن، به همدیگه قدرت بدن و همه باید به رهبری قدرت بدن. اگر برای رهبری تولید قدرت شد، رهبری میتونه 37 سال این انقلاب رو ادامه داده ادامه بدن. ولی اگر ما به رهبری قدرت ندادیم، خیالمون راحت نباشه. این رهبری بالاتر از علی نیست، اینها بالاتر از پیغمبر نیستن. پیغمبر 23 سال زحمت کشید، فقط 10 سال ایجاد حکومت کرد. این 10 سال باید ادامه پیدا میکرد، 25 سال ولی مشخصی که از طرف خدا معرفی شده 25 سال کنارگیری کرد، نتوانستن ایجاد حکومت کنن. و وقتی بعد از 25 سال مردم اومدن از علی خواهش کردن ادامه حکومت بدن، علی فقط 4.5 سال توانست ایجاد حکومت کنه و فرمودن نمیتوانم. چرا نمیتونید؟ میگه من مشکل دارم، مشکلم هم دشمنان من نیستن، مشکلم معاویه نیست که دشمن شناسنامه داره، مشکلم اتفاقا اصحاب منن، شیعیان منن. اگر معاویه میگه علی نمیتونه، علی نماز نمیخونه، خب دشمنه. از دشمن هم غیر از این انتظار نیست، از آمریکا غیر از این انتظار نیست، از آمریکا نباید جلایه هم بکنیم چون دشمن دشمنی خودش رو میکنه، ولی از دوستان باید جلایه کرد، انتظار هست. امام علی علیه السلام میفرماید من مشکلم خود اصحاب منن، خود شیعیان منن. اگر معاویه میگه علی نماز نمیخونه خب بگه، ولی این اصحاب من میگن نه علی نماز میخونه، نماز علی خیلی خوبه، ولی سفره معاویه رنگین تره. شما بیا نماز خودت رو بخون، اجازه بده ما سفره معاویه بشینیم. حتی شما نماز خودتون رو بخون، معاویه هم میاد با شما نماز میخونه. شما کجا سیاست کجا؟ شما کجا جنگ کجا؟ شما کجا حکومت کجا؟ این حکومت رو واگذار کن به معاویه. حکومت یعنی پدر سوختگی. و مشکلم اینه. و علی علیه السلام به معاویه در خطبه هاش نفرین نمی کنه، به اصحاب خودش نفرین می کنه. میگه قاتلکم الله، خداوند شما را بکشه. یا اشباه الرجال ولیکن لا رجال، ای شبیه مردها ولی مرد نیستید، خدا شما را بکشه که قلب من را با خشم و غضب خودتون ترکین کردید، ای شبیه بچه ها، ای کاش من شما را نمی شناختم. این را علی به اصحاب خودش میگه. ما اگر به ولیمان، به رهبرمان قدرت دادیم، تولید قدرت کردیم، 37 سال ادامه پیدا میکنه و انشالله وصل میکنیم این حکومت را به حکومت جهانی مهدی اجل الله تعالی قرار
دیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ولی اگر نتوانستیم خیالمون راحت نباشه، این حکومت مصداق کوچکی از حکومت نظامی پیغمبر و امامه و این ولی فقیه مصداق کوچکی از نظام ولایی است. اون وقت میتونن وقتی علی خانه نشین میشه، اینها هم باید خانه نشین بشن، اینها هم باید مثل امام حسن صلح را انتخاب کنن. ولی الحمدلله امام میفرمایند ملت ما بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
و ملت ما بهتر از ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین ابن علی است. ان شاء الله که با این وحدت که 37 سال این نظام ادامه پیدا کرده، با رفع اختلافات داخلی، با همدلی ملت و دولت، انشاءالله ما راه های سختی در پیش داریم که باید به راحتی عبور کنیم در این پیچ تاریخی. و اگر با وحدت بریم انشاءالله میتونیم زمین ساز تمدن نوین اسلامی هم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.